شب قیس فرستادن خدمت پیامبر که به زمان بریم از مدینه، حضرت فرمود نه، باید حکم من گردن بنهیم. یه مشورتی با هم دارن، رئیسشون کعب ابن اسد بود. جالبه، کعب ابن اسد میگه که میدانید که ما همه مقر هستیم که این پیامبر خداست. عجیب، این در تاریخ نقل شده. گفت میدانید که میدانید هم پیامبر خداست که وعده داده شده، بیاید تسلیم بشیم، مسلمان بشیم، خونه خودمون حفظ کنیم. گفتن نه، ما نمیتونیم از تورات دست بکشیم. این یهود که ارشمت که پیشینش اونه و پسینش اون. گفت پس خوبه که زن و بچه همونو به دست خودمون بکشیم که این دغدغه‌ای نداشته باشیم، بریم به جنگ مسلمان ها. گفتن یعنی شما زن و بچه همونو به دست خودمون بکشیم. پیشنهاد سوم بود که امشب که شب شنبه است و مسلمان ها آسوده خاطر و فکر میکنن ما حمله نخواهیم کرد، امشب حمله کنیم. گفتن نه، شنبه همون نمیتونیم از بین باطل کنیم و فلان ها. و نهایتا مقاومت کردند و کار انجامید به اینکه ناچارشان تسلیم بشن. و از شاید که پیامبر طبق حکم سعد ابن معاذ که خودشون پذیرفته بودن، چون از دور جاهلیت با سعد ابن معاذ و قبیله اوس هم پیمان بودن، تسلیم شدن. گفتن ما هم همون حکم سعد ابن معاذ راضیت من چه بگه. سعد هم به تعبیر نامردی نکرد، طبق حکم تورات خودشون که پیامبرم تأیید کرد که در آسمان های هفتگانه این حکم تأیید شده است، طبق حکم تورات اگر گروه اینترین خیانت کردن، مردان جنگی باید کشته بشن و زنان بچه هاشون و افراد غیر جنگی اسیر بشن. مردان جنگی بنی قریظه کشته شدن، اعدام شدن. هیچ تردیدی در این مسئله نیست. تنها مسئله نیست که چه تعدادی بودن. کربت آمارای 7-10 گانه نفر از 1000 نفر بگیر تا بیاد به 40 نفر. و به نظر میرسه که در اینجا یک مبالغات صورت گرفته. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی بین 150 تا 200 نفر میداند. در الاموال ابن زنجوی 40 نفر آمده، نباید زیاد بوده باشن مردان جنگی اینها. اینها اعدام شدن، در خندقی اجسادشون ریخته شد. این مغضوب واقع شدن اینها که خیانت کردن به مسلمان ها و به هر حال افراد جنگیشون کشته شدن، من فکر میکنم که طبعا بر اساس همین سیره باید نسبت به این کسانی که خیانت ورزیدن نسبت به مسلمان ها عمل بشه. حالا البته مساله دولت اسلامی عمل دیگه است.
خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کارو نکنید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سلام علیکم، حالت خوبه؟ خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه خوبتون میخواستم بپرسیم ببینم کرد ابن سباه را آقا امیرالمومنین تو کدوم جنگ ها به درک واصل کرد؟ خیلی ممنون از برنامه تو، خدا.
ممنونیم از شنونده عزیزمون. استاد جباری، کریب ابن سباه را امیرالمومنین علی علیه السلام در کدوم جنگ به درک واصل کردن؟
بله، کریب ابن سباه یکی از شجاعان جبهه معاویه در جنگ صفین بود و جریانش در تاریخ نقل شده. سعد ابن سوحان نقل میکند جریان رو که میگه که روز این کریب ابن سباه که فرد شجاعی بود از سپاه معاویه آمد به میدان و رجز خوند و گفت که کی به جنگ من یا بارز کی به جنگ من بیاد. اگر افراد سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نام مرتفع ابن والله رفت به جنگ او و متاسفانه به دست او به شهادت رسید. دوباره فریاد زد مبارز طلبید. حارس ابن جلاح رفت، او هم به دست او به شهادت رسید. بار سوم فریاد زد و عابد ابن مسروق رفت به مقابل او، هم به شهادت رسید. این خیلی مغرور شد و اجساد مطهرین سه شهید رو روی هم گذاشت، رفت روی این جنازه ها ایستاد روی این جنازه ها و فریاد زد من یا بارز، کی بیاد به جنگ من؟ تصور میکرد که کسی حریف اون نیست. این فریاد رو که زد امیرالمومنین سلام الله علیه از صف سپاه خارج شد و رفت به سمت اون، فرمود وای بر توی کریب، ویلون لک، من تو را عذاب سخت الهی بر حضر میدارم. یعنی در همون صحنه هم امیرالمومنین دنبال نجات این فرد هست، من تو را عذاب الهی بر حضر میدارم، به سوی سنت خدا و رسولش دعوت میکنم، وای بر تو، معاویه تو رو به آتش دوزخ وارد خواهد کرد. اما کریب متاسفانه که مست غرور و تکبر حاصل از این صحنه بود در پاسخ که این حرفا رو من زیاد شنیدم، از این گفتارها زیاد شنیدم، ما نیازی به این حرفا نداریم، میخوای اگه مردش بیا جلو، اگه میخوای پیش بیا، و کیه که شمشیر بران من رو بخره؟ شمشیر که این جنازه ها اثر اون شمشیر هست. امیرالمومنین سلام الله علیه در حالی که رجز حضرت لا حول ولا قوت الا بالله بود، رفت حمله کرد به سمت کریب، در یک درگیری مختصر با ضربت اولیه امیرالمومنین سلام الله علیه به درک واصل شد و در حالی که در خون خودش میقلتید، امیرالمومنین سلام الله علیه خطاب سپاه معاویه فرمود که کیه که به جنگ من بیاد؟ این بار امیرالمومنین من یا بارز فرمود، شخصی به نام حارث بن وداع آمد، حضرت او هم به درک واصل کرد. دوباره حضرت فرمان یا بارز مطاع ابن مطلب عنسی آمد، حضرت او رو هم به درک واصل کرد. بار سوم حضرت مبارز طلبی، کسی نیامد و کسی جواب نداد. امیرالمومنین سلام الله علیه آیه 194 سوره مبارکه بقره رو تلاوت فرمودن که شده نایم هم میفهمد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر شما تعدی و تجاوز شد، مانند همون کسی که شما تعدی کرده شما پاسخ بدید. این آیه رو تلاوت میکردن در مقابل این متجاوزان و امر آس دارد که به معاویه گفت که الان فرصت خوبی علی مبارز میطلبه، خوبه تو به اصلا که به جنگ علی و امیدوارم که چیره بشی. معاویه در پاسخ گفت که قسم به خدا تو قصدت نه که من برم به جنگ و کشته بشم تو به خلافت برسی، قصدت غیر از این نیست و مثل من گول تو رو نمیخوره. این صحنه به هر حال جالبه، مواجهه کریب بن صباح هست با سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ارشاد که رشادت اون حضرت.
یا امیرالمؤمنین، نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. الهی همیشه دنیا و آخرت تا همیشه ها زیر سایه پرمهر علی و اولاد علی علیه السلام باشیم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم در خدمت استاد جباری هستیم.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شنونده عزیزی با شماره 0936 چهار شماره آخر 5731 سوال کردند: سلام، حضرت علی علیه السلام بعد از پیامبر چند سال عمر کردند و سید رضی چند سال بعد از حضرت علی علیه السلام به دنیا آمده است؟
پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 11 اوائل سال 11 هجری از دنیا رفتند و امیرالمومنین سلام الله علیه در سال 40 هجری به شهادت رسیدن. طبعا 30 سال فاصله رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یا شهادت پیامبر و شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و 33 سال هم معاصر پیامبر بودن، یعنی 63 سال عمر که هم پیامبر 63 سال عمر کردن و هم امیرالمومنین سلام الله علیه 63 سال، 30 سال اندوهبار و در حالی که جرعه جرعه قصه نوشیدن امیرالمؤمنین اون 30 سال بعد از رحلت پیامبر که آغازش با شهادت فاطمه سلام الله علیها بود و دوران سه خلیفه را طی کردند و بعد 4-5 سال آخر عمرشون اون حوادث خونبار دوران خلافتشون که به شهادتشون انجامید و در آخر خطبشون با عشق چشم میفهمونه این عمار این ابن سیان این دو شهادتین و طلب میکردن یاران با وفاشون که یک به یک شهید شده بودن و این وضعیت به دست ابن منجم حضرت به شهادت رسید. خب سال 40 هجری سال شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم سید رضی در اواسط قرن 4 متولد شده، یعنی دوره حیاتشون نیمه دوم قرن 4 بوده و اوائل قرن 5 406 ظاهرن در اوائل قرن 5 دوره وفات مرحوم سید رضی هست. بنابراین حدود تقریبا 3.5 قرن 350 سال تقریبا فاصله بین شهادت امیرالمؤمنین و شاید که ولادت مرحوم سید رضی. البته وجه این که عزیز شنونده این سوال رو کردن نمیدونم، مگر این که بخوام بحث نهج البلاغه رو مطرح کنم که نهج البلاغه 3.5 قرن بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه توسط مرحوم سید رضی جمع شده. خب طبعا این فاصله است، اما مکتوبات بزرگان شیعه در طول این سالها یک به یک نوشته شد. خطب حضرت و نامه های حضرت در این مکتوبات، مثلا یک نامه حضرت که بخشش رو مرحوم سید رضی گزینش کرده در نهج البلاغه آورده، نامه مفصلی است که در الغارات ثقفی که در دوره اواخر قرن سوم میزیسته آمده مفصلش، بخشش رو مرحوم سید رضی همینطور بخشش گزیده های از مکتوبات اصحاب حدیثی ائمه علیهم السلام رو مرحوم سید رضی گزینش کردن که 3.5 قرن فاصله بین او و امیرالمؤمنین بوده، خودش بافته این مسائل و قطعا چنین نیست.
تازه اون هم فرمایشاتی که از زاویه ادبی بهش نگاه کردن و نه فرمایشات دیگه‌ای بوده که توی این کتاب نیومده. بله،
نهج البلاغه.
نهج البلاغه. خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پروردگار به رسولش اسلام رو به همه معرفی بکن. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ و حتی اگر فقط علاقه‌مند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی. پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0903 4 شماره آخر 3674 سوال کردند: در روز بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام چطور حضرت به طلحه فرمودند که اگر می‌خواهی ما با تو بیعت کنیم، در حالی که طلحه لیاقت خلافت را نداشت، و اگر طلحه این پیشنهاد امام را رد نمی‌کرد امام چه کار می‌کرد؟
عرض میکنم که این در واقع فرمایشی بود برای گرفتن بهانه از امثال طلحه و زبیر، و به هیچ وجه جامعه اون زمان آمادگی رو نداشتن که با طلحه بیعت رو بکنن. همچنین طلحه در رأس مخالفان عثمان بود و محرک بود برای قتل عثمان، اما اون به هیچ وجه جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نداشت، و این در واقع با علم حضرت بود به اینکه امثال طلحه برفرضم خودش به پذیر مردم که به انبوهی به تعبیر خود امیرالمؤمنین مثل موی گردن کفتار که انبوه هست آمدن در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و تقاضای بیعت کردن، به هیچ وجه اون مرکزیت و برها جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو طلحه نداشت. این تعبیر امیرالمؤمنین در واقع برای گرفتن بهانه از دست طلحه است که اگر تو خود رو صالح برای خلافت میبینی و جایت این جایگاهی داری، بیا با تو بیعت بکنیم. و طبعا اگر بیعت با اون صورت بگه مانند خلافای قبل رو دیگه، سه خلیفه قبلی که آمدن به هر حال کارهایی که کردن طرفی که بستند و نبستند از مسائل تله همینطور منتها زمینه به هیچ وجه فراهم نبود برای بیعت مردم با تله صرفا این تعبیر امیرالمؤمنین با علم به این هست که تله سنجارگاهی ندارد یک و دوم اینکه بهانه های بعدی حجت تمام بشود جناب تله که یک زمانی خودت با اقرار به جایگاه امیرالمؤمنین و صلاحیت اون حضرت آمدی و در رأس بیعت کنندگان قرار گرفتی اما اولین کسانی بودید که نقض بیعت کردی جزو ناکتین شدید و جنگ جمل رو به راه انداختی.
به زبیر هم استاد این پیشنهاد رو امیرالمؤمنین دادن ظاهرا. خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم از مباحث استاد جباری استفاده میکنیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0-911 و 4 شماره آخر 0-831 سوال کردن. سلام استاد، پیرامون جنگ خندق توضیح بفرمایید و اینکه مسائل مربوط به جنگ خندق در کدام سوره آمده است؟
بله، عرض میکنم که اولا مسائل مربوط به جنگ احزاب در سوره مبارکه احزاب آمده، سوره به همین نام، به خصوص آیات 10-25 این سوره مربوط به جنگ احزاب هست. حالا فرصت نیست من وارد خود آیات بشم و آیات 26-27 هم ناظر به غزوه بنی قریظه است که بلافاصله بعد از جنگ احزاب رخ داد. و خلاصه جنگ احزاب این هست که خب مشرکان در جنگ بدر سال دوم شکست سختی خوردن، 70 کشته 70 اسیر. در جنگ احد سال سوم، شوال سال سوم تلاش کردن که جبران کنند و متاسفانه با عدم فرمان بعضی از مسلمان ها، نافرمانیشون نسبت دستور پیامبر صلی الله علیه و آله، امر منجر به شکست ظاهری مسلمان ها شد. 70 نفر شهید دادن از جمله جناب سید شهدا حمزه. و در سال چهارم بنا بود که طبق وعده ابو سفیان در پایان جنگ احزاب گفت وعده ما سال دیگر، یعنی سال چهارم در بدر که اسلام بدر الموعد میگن، پیامبر در همون موعد رفتن به منطقه بدر، ابو سفیان نیامد، ترسید و تا بخش خارج مکه آمدند و برگشتند و این موجب شد که در سال پنجم تلاش کنند که یک ضربه کاری و نهایی رو به سپاه اسلام بزنند. میخوام تشبیه کنم مثل اون تلاش مذبوحانه ترامپ و نتانیاهو که فکر کردن که در این حمله اخیر اون ضربه نهایی رو به نظام اسلام خواهند زد. خیلی شبیه به هم هست. ابو سفیان با 10,000 نیرو که بخشی 3,000-4,000 نفر از مکه و بقیه از قبائل اطراف مکه و جنوب و شمال مدینه حمله کردن به مدینه و پیامبر صلی الله علیه و آله مطلع شد از این حمله. پیشتر جلوتر با کسانی که خبر آوردن و جبرئیل پیامبر مطلع شد، دستور حفر خندق داد. عزیزان شنونده توجه دارید وقتی گفتیم حفر خندق مقصود این است که دور تا دور کل مدینه خندق حفر شد، چرا که مدینه از سمت جنوب و سمت شرق و سمت غرب حائل ها و مانع های طبیعی داشت، به خصوص حره، این سنگ های گداخته آتش فشانی و تیزی که در پهنه بیابان پخش بود و امکان عبور سپاه ازش وجود نداشت، وجود نخلستان ها، وجود قلعه ها، این ها سه جانب مدینه رو شرق و غرب و جنوب حفظ کرده بود. بخش شمالی منطقه صافی بود بین احد و مدینه و لذا در اون قسمت از بخش شمال عرشبت که شرقی تا به بخش غرب مدینه خندقی کنال جبل سلع تا سمت غرب مدینه خندقی حفر شد و طولش رو حد سدن که چیزی حدود 5-5.5 کیلومتر طول این خندق بوده، با عمق بیش از قامت یک انسان، به عرض 2-3 متری که حداقل یک اسب سوار نتونه عرضش رو بپره. در ظرف چند روز با همت حدود 3000 مسلمان که البته بخششون افراد منافق بودن، اما برخی مسلمانان مخلص این خندق رو حفر کردن و دشمن آمد مواجه شد به امر نوپدیدی در جزیره العرب. اینها پیش از اون خندقی به این شکل ندیده بودن، که البته معروفه که پیشنهاد جناب سلمان بود یا پیشنهاد پیامبر و تأیید جناب سلمان که در ایران همچنین چیزی هست. دشمن روزهای معطل ماند در پشت خندق و در یکی از روزها از بخش کم عرض خندق چند نفر از این شجاعانش مثل عمرو بن عبدود و دو سه نفر دیگه آمدن عبور کردن. عمر در میدان رجز میخواند و میگفت که به هر حال وقت بفهت و عن ندافی جمع حلم مبارز، خسته شدم از بعد حلم مبارز، گفتم کسی نیامد، شما مگه طالب بهش نیستید؟ بیاید من شما روانه بهش کنم. و نفس در سینه های مسلمان ها حبس شده بود، چون عمر ابن عبدود فرد شجاع معروف بود، معروف فارس یلیل، چون پیشتر در بیابانی به نام یلیل از یک گروه کاروان به تنهایی حمایت کرده بودن مقابل راه زنان و نظام فارس یلیل معروف بود. این رجز رو که میخواند کسی جرأت نمیکرد به مقابل او. امیر المؤمنین سلام الله علیه چند بار اظهار آمادگی کرد، نهایتا پیامبر اکرم او رو به میدان فرستاد با این تعبیر که برز الاسلام کله الی شرک کله، امروز تمامی اسلام مقابل تمامی شرک ایستاده. چرا؟ چون طبیعی بود که اگر علی شکست میخورد اسلام شکست خورده، علی پیروز میشد شرک شکست خورده. و امیر المؤمنین سلام الله علیه رفت به مقابل او و از خانم که دو سه نکته مطرح شد، که درخواست کرد که گفت اگر من شنیدم که تو گفته ای که اگر کسی در جنگی از من چیزی طلب بکند اجابت میکنم، میخوام از تو که اسلام بیاری. گفت نه، اگر من اسلام بیارم که به اینجا نمی آمدم. گفت پس رها کن امر ما رو با این گروه، با خودمون بدونیم چه کنیم. گفت که زنهای عرب چنین چیزی درباره من نخواهند گفت، من ارسل رها بکنم. گفت پس از اسب پیاده شو با هم پیاده بجنگیم، تو سواره من پیاده. پیاده شد، اسبش رو پی کرد و ارشاد که در این مبارزه امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیرش رو حواله کرد، البته اون شمشیر حواله سر مطهر حضرت کرد، کلاه خود رو شکافت و شمشیر حضرت متوجه پای او شد، پاهای او رو قطع کرد و حضرت بر سینه او نشست و سر از سرش جدا کرد. البته بعد از اون صحنه که نقل شده آب دهان به روی حضرت افکند و به مادر حضرت شتم و دشنام داد، حضرت بلند شد چند قدمی حرکت کرد که غضبش خوابید و آمد سر از تن او جدا کرد. شکست امر از سوی القاء رعب الهی بر دل مشرکان از سوی و امداد دیگر الهی که طوفان و سرما و باد مسلط بر خیمه ها و چادرهای مشرکان شد، ظرف ها دیگ ها خیمه ها همه رو به هم ریخت و این ها موجود شد که در مجموع احساس یأسی بکنند غلبه. صبحی شد، ابو سفیان سوار شتر شد و با عجله میدان رو خواست ترک بکنند که من دارم سمت مکه میرم و همین موجود شد صبحگاهی بلند شد مسلمان ها دیدن که هیچ خبری از این 10,000 نیروی مشرک نیست و این طبیعتا منجر به غلبه مسلمان ها در جنگ احزاب شد. آیاتش جالب، عزیزان شنونده آیات 10 تا 25 سوره احزاب رو بخوانید، خیلی مفصل توضیح داده این حالت ترس و رعبی که بر دل مسلمان ها آمد. بلغت القلوب الحناجر، قلب هاشون به حنجره ها نزدیک شد از شدت ترس. و در این 10-15 آیه اشاره به اون صحنه می کند و اینکه خداوند با جنودی که لم تروها شما نمی دیدید اینها رو خداوند مسلمان ها رو یاری کرد. و بعدش هم عرض کردم غزوه احزاب پیامبر مأمور شد تنبیه بنی قریظه رو انجام بده که رفتن به سر وقت بنی قریظه. آیات 26 و 27 سوره احزاب ناظر به اشارت که بنی قریظه است. این آیات که می فرماید توی آیه 26 از سوره احزاب و انزل الذین ظاهروهم پایین کشید، کسانی که کمک کردن به احزاب من اهل کتاب، از اهل کتاب یعنی همین بنی قریظه، من سیاسی هم از این قلعه هاشون از سیسی ها، و قذف فی قلوبهم الرعب، رعب و ترس بر دلشان افکند، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، گروه از این یهود بنی قریظه رو کشتید به خاطر خیانتون، گروه هم اسیر گرفتید، و اورثکم ارضهم و دیارهم، شما رو وارث و مالک دیار اینها قرار داد، چون اینها دیگه کشته شدند و اینها و اموال هم و ارضان لم تطاوها، پیداست نشون میده که خود قلعه های اینها و باغ های ها جایی بود که اصلا مسلمان پیش از اون امکان ورود نداشتن، و ارضان لم تطاوها، سرزمینی که پیش از اون پادرون نگذاشته بودید، و کان الله علی کل شیء قدیر. این دعای 26 و 27 ناظر به بنی قریظه است.
سلامت باشید انشاءالله استاد. مولوی هم شعر معروفش رو درباره همین غلبه امیرالمومنین هم بر امر و هم بر اون هوای نفس داره که دو سه بیتش رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. ادامهش رو انشاءالله در دیوان خودتون مطالعه می فرمایید. خیلی ممنونم استاد، خیلی ممنونم از همراهی گرم شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی با برنامه خودشون. همه شما رو تا برنامه بعد به خداوند منان می سپارم. التماس دعا، خدا حافظتون باشه. اللهم صل على محمد المصطفى
از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. الحمدلله ما ابواب متعددی رو از کتاب ایمان و